أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در معالجه آرزوهای طولانی صحبت به استغناء نفس رسید. گفتم یکی از راه‌ها اینه به جای اینکه صبر بکنیم تا غنی شویم، استغناء داشته باشیم. و فرق غنی و استغناء اینه که در غنی شدن اینه که انسان واقعا بی نیاز بشه، منهای فکر او، کاری به فکرش نداره واقعا، یعنی جدای از فکر او حقیقتا تو زندگیش دیگه محتاج نباشه. غنی شدن معالجه آرزوی طولانی نیست، بلکه گاهی به عکسه. و چون فکر میکنه میخواد غنی بشه، آرزوهای طولانی رو تازه در خودش تقویت میکنه، میگه انشاءالله میرسم 5 سال دیگه 10 سال دیگه به یه ثروتی که بی نیاز بشم. لذا غنی شدن نه، این جز راهکاره معالجه نیست و شاید عکسش هم نتیجه بده. اونی که آرزوی انسان رو از بین میبره استغناه. خود رو غنی بداند ولو در واقع غنی نباشه. دیدن یعنی طرز تفکر، میگه من عقیدم اینه که بی نیازم. اگر عقیدهش این شد که بی نیازه، این اعتقاد میگه خب دیگه کافیه دیگه. این نظیر مباحث مشابهش هم هست. من تشبیه میکنم به این که مثلا تو مقاتل داره که استحقروا ابوالحسن علیه السلام، یعنی امیرالمومنین علیه السلام رو حقیر شمردند. حقیر شمردند غیر از حقیر بودنه، در واقع که امام حقیر نبودن. امام شخصیت بزرگی بودند، اما اعتقاد مخالفین طرز تفکرشون این بود که امام رو حقیر شمردن. لذا طرز فکر انسان همشه با واقعیت تطبیق نداره. مثل همین حقیر می شمارد امام را، اما در واقع امام عظیم هستن. لذا گاهی اعتقاد انسان با واقعیت تطبیق نمی کنه، گاهی هم تطبیق می کنه. مثل این که انسان حقیر می شمارد چیزی رو که واقعا کوچکه. واقعا کوچکه، منم کوچکش می دانم. دشمن رو حقیر دانستن معناش نیست که دشمن حتما حقیره. گاهی واقعا حقیره، بنابراین فکر من منطبق با اون واقع. گاهی اینطوری نیست، من دشمن رو کوچک می شمارم، اما در حال که دشمن کوچک نیست، بزرگ. انسان رفتارش بر اساس عقیدش تنظیم میشه، نه بر اساس واقعیت. از این جهت خیلی مهمه که سعی بکنیم، خیلی باید تلاش بکنیم که عقایدمون رو با واقعیات تطبیق بدیم، ولی خودمون ضرر میکنیم. اگر من عقیده داشتم خدا دوتاست یا ستا، عقیده من مغیر واقع نیست که خدا رو دوتاش بکنه ستاش بکنه به خاطر اعتقاد من. اون که منتظر فکر من نیست که. من اشتباه فکر میکنم، لذا من باید زحمت بکشم تحقیق بکنم اینم واقعیت چیه، بررسی کنم واقعیت رو، فکرم با واقعیت منطبق بکنم تا بر اساس او تصمیم میخوام بگیرم. حالا تو نحوه عبادت من آیا مطابق با واقع یا مطابق با فکر من؟ قل کل یعمل علی شاکلته، انسان عملش رو شاکلش تنظیم میشه و شاکل انسان هم عقیده شه. حالا عرضم اینه، مثلا تو قرآن داره ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. کی انسان طغیان میکنه؟ وقتی که استغنا رو ببینه. استغنا غیر از غناه، نمیگه در واقع بی نیاز بشه. طغیان انسان دنبال طرز فکرشه، اگه فکر کرد که بی نیازه طغیان میکنه، حالا ولو در واقع نیازمند باشه. این تعبیر خیلی تعبیر دقیقیه. بحث کفاف و قناعت تو زندگی هم همینه. اگر من سرمایه زندگیم رو جوری تنظیم کنم، مثلا یه لباس معتدل، یه غذای متوسط، یک نمیدونم فرش متوسط، قناعت یا کفاف، این قناعت و کفاف گاهی اینطوریه که من عقیدم اینه، اعتقادم اینه، میگم همین خوبه، یعنی زندگیم رو متوسط تنظیم کردم، به دنبالش میگم خوبه، زندگیم همین خوبه دیگه. در همون لحظه ممکنه خانمم فرزندم بگه نه این چیه، این یه زندگیست، همه تو یه زندگی دارن با هم زندگی میکنن، یکی میگه من اعتقادم اینه خوبه، یکی میگه نه. این عقیده سبب میشه اون که میگه کافیه دیگه تلاش بیشتر نمیکنه. اون آرزوی طولانی که گفتیم همینجا مزمحل میشه، دیگه آرزو نداره که ای کاش یه روز خونه من چند طبقه باشه و چه امکاناتی داشته باشه. میگه همین خوبه، چیزش نیدارم زندگی میکنم، یه غذای متوسطی میخوره، میگه خوبه. اگر استغنا دانستم، نفس خودم رو غنی دانستم، این دانستن که مربوط به فکره، طرز فکر من باعث میشه که دیگه آرزو ندارم برای حالت بهتر بالاتر. این مهمه، چطور فکر میکنی؟ و الان ممکنه سوار یه ماشین میشم، ماشین متوسط، اما استغنا نمیدونم. وقتی خودم رو غنی ندانستم، هم تو دنبالم که این ماشین رو عوضش کنم، تبدیل به ماشین بالاترش کنم. سوار ماشین الان دارم میشم، اما بل اجبار اضطرار دارم، تو فکرم این نیست که این ماشین در شأنمه، فکر ماشین بالاترم. حالا ممکنه 6 ماه بل اجبار سوار همین ماشین بشم، اما وقتی استغنا نیست، دنبال تلاش برای حرکت به سمت بالاتره. حالا آیا واقعیت هم همینه یا نه؟ اون معلوم نیست. واقعیت غیر از طرز فکره. گاهی در واقع همینه، یعنی واقعا هم در شأنم نیست، باید شأنم بالاتر باشه. گاهی وقتا هم نه، به عکسه، واقعیت اینه که من در شأنمه. اما رفتار من رو واقعیت تنظیم نمیشه، رو عقیده من، چی فکر میکنم، چی عقیده دارم. اگه عقیده داشتم که غنی هستم، خودم رو بی نیاز دانستم، میگم خوب زندگی، به همین شکل میرم دیگه، دست و پا نمی کنم برای مرحله بالاتر. اگر استقناد ندانستم و حرکت میکنم. اینو باید خوب جا بندازیم برای خودمون. رحم الله امرأ عرف قدره، خدا رحمت کنه تر کسی رو که شأن خودشو بدونه چیه، در شأن خودش حرکت بکنه. اما خب متاسفانه خیلی مواقع تو مادیات هی به بالا دست نگاه میکنی. زنها بیشتر روی نکته دقت بکنن که تو زندگی نگاه به خواهرش نکنه، نگه خواهر من خونه یه چی داره، خود چکار به خواهرت داری، اون شوناتش فرق میکنه با شما. شما اینو سوال بکن، بگو شأن خواهرم با من یکیه یا نه، اصلا چرا نگاه میکنی به او؟ شما خودتو به خودت نگاه بکن. هر کسی ممکنه حتی شأنش با سال گذشتهش فرق بکنه، تا سال گذشته ممکنه شأنش یه چیز دیگه بود، الان شأن دیگری ده. و اهل بیت علیهم السلام که شأن رهبری جامعه رو دارن، اونها فرق میکنه. امیرالمومنین علیه السلام تو اون 5 سال که حاکم شدن زندگیش اومد پایین. تو اون 25 سال که خانه نشین بودن نه، زیاد اضطراری به زندگیشون وارد نمیشد. وقتی که مورد نگاه واقع شدن، حاکم شدن، حاکم یه وظیفه دیگه داره، زندگیشون رو اوردن در سطح پایین‌ترین افراد جامعه. بعد از اون بزرگوار امام حسن، امام حسین علیه السلام، امامان دیگه، این دیگه حاکم نبودن، بذار زندگیشون متعارف بود، با قناعت زندگی میکردن، اما نه در حد فقیه ترین افراد جامعه، همتون خیلی متوسط. روایت دارد امام زمان علیه السلام که ظهور میکند، باز مثل جدشون امیرالمومنین علیه السلام، مثل اون 5 سال، یعنی یادتون باشه یا امام ظاهر شدن، نگید همینه، یه لباس خیلی قیمت پایین امام پوشیدن. یادتون باشه شأن امام به لباسشون نی، امام یه وظیفه دیگه دارن، یه لباس خیلی کم قیمت پوشیدن. اونایی که سالها انتظار آقا رو کشتن، فکر کنن حالا امام وقت میان یه لباس گرون قیمتی به تن کردن، اینطوری نیست. چون حضرت دوره تو مقام حکومتن، لباسشون نه ضعیفترین لباس هاست. الان رهبر معظم انقلاب سختتر به خودشون میگیرن تو وقت که رهبر نبودن، وقت که ریاست جمهوری داشتن یا قبلش، اینقدر سختگیری نمیکردن. اما الان که تو موقعیت رهبری هستن به شدت سختگیری میکنن، هم تو خوراکشون به شدت مواظبن که ریخت و پاش به هیچ وجه نشه. یک ریال از بیت المال، حالا اون وقت که رئیس جمهور بودن اینا رو دقت کردن، اما الان بیشتر که خرج زندگیشون الان از ضعیفترین افراد جامعه کمتره. خیلی مواظبه. بعضی هم تعجب میکنن که خیشون که در شأن ایشون نیست. نه عکسه، مراجع همه شون هم اینطوره. شما با هر کدوم از مراجع برید زندگی بکنید، زندگی شخصشون اینطوریه، خیلی به شدت تو خوراکشون، تو لباسشون. من خدمتی که از مراجع بودم، عباشون رو نشون من دادن، والا جلسه خصوصی بوده، کسی نمیدن، این عبای من ارزانترین عباییست که رو دوشمه، یعنی تو بین طلبه ها گفتن این ارزانترین نشه، من دیگه از این دیگه ضعیفتر نبود. اما وقت که مرجع نبودن، این تو نبودن، عادی زندگی میکنن مثل بقیه طلبه ها. اما وقتی که در حد مرجعیت میشن، عکس میشه، چون نگاه بقیه به اینهاست. و باید جوری باشه که اگه تو بین مردم، تو بین طلاب یه نفر یه نداره، آه نکشه، میگه نه رهبر من، مرجع من همینطوره، بازم میگه من بهتر زود دارم زندگی میکنم. آخرش میگه تو خونه من یه فرشی هست. رهبر انقلاب به هیچ وجه حتی یه دونه فرش هم اجازه نمیدن تو منزلشون بیاد. در این حد مواظبن، رو موکت زندگی میکنن. وقت بعضی افراد که اطلاع نداشتن میرفتن فرش بهشون هدیه میدادن، فکر میکردن که ایشون مثلا اگه فرش بهشون بدن دیگه ناچارن که ببرن تو خونهشون پهن بکنن. خب فرش ایشون قبول میکردن، نه اینکه رد بکنن هدیه ی کسی، قبول میکردن. اونطور خودشون باز هدیه میکرد به کسی، تو منزل نمیبرد. الان منزلشون تمامش موکت، یه دونه فرش دارن مال جهیزیه خانومشونه که دیگه اونم اینه که دیدن میگن نخنماست دیگه، بعد از 50-60 سال زندگی یه فرش مال 50-60 سال پیش اون هست، اما دیگه به هیچ وجه اجازه نمیده. خوراکشون هم همینطوره، با کمترین خوراک قناعت زندگی میکنه. این سختگیری ها مرد به اونه. اما اینو عرض بکنم، گاهی افراد سختگیری میکنن اما ته دلش راضی نیست، ناراحته. مهم اینه که انسان در حالی که دارد با قناعت و کفاف میره جلو استغنا داشته باشه، یعنی خودشو غنی بدونه، بگه مثلا نیاز ندارم. رو موکت داره زندگی میکنه، میگه من اصلا احتیاج ندارم بفهم، نه این که بگه احتیاج دارم. اگه عقیدش این بود که احتیاج داره وقت تلاش میکنه، اما که گفت نه عقیدش اینه، میگه نه خوبه، چه نیازه هست؟ این رختخوابی که دارم خوبه، حالا یه رختخوابی که دیگرم میگه این دیگه چیه، میگه نه این خوبه. گازشون رو که میخواستن بیارن منتقل کنن تو منزل، رهبر معظم دیگه این واسطه هایی که میذاشتن رو وانت گازم میبردن، اونا خجالت کشیده بود. گازی بود مال جهیزیشون، جهیزیه خانمش. وقت بعضی ها تصمیم گرفتن که این گاز رو عوض کنن. رهبر انقلاب وقتی فهمیدن گفتن نه، گاز چیزیش نیست، گاز خوبه. روحیشون اینه، نه اینکه حالا احساس کنم که اصلا فکرشون هم پس همینه، نه اینکه بخوان عمدن سخت بگیرن، نه میگن خوبه، میگن گاز چیزیش نیست. حالا دیگران میگن آه این گاز مال 50-60 سال پیشه دیگه، کهنه شده، یه گاز که چیزی قیمت نیست، بذارید ما با پول خودمون این کارو میکنه. شون میگن نه، کاری به پول من و شما نداره، مثلا نیاز نیست. و همین نگاه در جامعه هم دارن. و موقعی من یادم اومد ساختمانی که نزدیک اینجا مسجده نسبت میدادم، میگفتم این مال مجلس خبرگان، شایع کرده بودن، میگفتم مال مجلس خبرگان. من تعجب کردم، گفتم ما تو این چند سال که اونجا بودیم همچی چیزی خبر ندیم، اصلا تو تهرانش هم ما مجلس نداریم برای خبرگان. جلسه که اونجا تشکیل میشه اعضای خبرگان اونجا آواره هستن. تو مجلس شورای اسلامی قبلی که خود نماینده حاضر نیستن دیگه توش برن جلسه بگیرن، اونجا میزن در اختیار اعضای خبرگان، امکانات هم نداره، امکاناتش خیلی پایینه. اونا میگن خیلی امکاناتش پایینه، ما که میریم میگیم نه خوبه، چیزی نیه، اصلا چه اشکالی داشت، چرا اینجا رو عوضش کردید؟ چیزی نه، قبلا زمین زمینه. جلسه رو بگیرید نم گوشتا توش چیه، میخواد چیکار بکنه، چه خدمتی به مردم میخواد بکنه. خود مجلسی ها جاشون عوض کردن، رفتن این جای فعلی که تو تلویزیون مرتب ببینید. اون جلسه قبلی ها دیگه سال تا سال درش بسته، یه خبرگان هم نمیرفت جلسه اونجا بگیره، دیگه تارنگه بودن درش میگرفت. وقت چند سال پیش یه صحبتی شد که خوب است در قم که مرکز اسلام هست، مرکز تشیع، خوب است یه ساختمان مفصلی اونجا درست بکنی. چند منظوره، چند منظوره یعنی فقط یه کار نباشه، تا تمام جلسات بزرگی که میخواد در قم مراجع میخوان گاهی جلسه‌ای بگیرن بین المللی بتونه از اون جلسه استفاده کنن. در ضمن خبرگان هم سالی دو بار جلسه داره اونجا. خب شور و مشورت شد تو جلسه که این کار بشه یا نه. زمینش هم یه زمین آماده در قم، نمیدونم حالا کجا بود اما گفتن زمینش آماده است، یه زمین خاصی بود، فقط گفتن یه پولی دولت بده برای ساختمان یه مکان نسبتاً بزرگی رو بسازن که اگر جلسات مفصلی میخواد در قم تشکیل بشه، گاهی جلسات تقریب بین مذاهب هست، جلسات که مراجع میگیرن، مثلا جلسه که اخیراً آیت الله مکارم گرفتن برای داعشی ها که اینا رو بشناسونن به دنیای اسلام. خب از کل جهان مسلمان ها رو دعوت که اومدن در قم، یه همچین ساختمانی رو زمینش آماده، فقط گفتن دولت پولشو بده و یه ساختمان تشکیل بشه. یکی از اون کارهایی که اونجا انجام گیرد، اعضای خبرگان دیگه تهران نیاز نباشه برن، چون اونجا میریم مثلا آواره هستیم، محبوسیم در حال اونجا. گفتم قوم باشه یعنی انسان راحت تره. تو جلسه شور و مشورت شد. خب بعضی مخالف بودن بعضی موافق بودن، خود بنده مخالف بودن، گفتم مثلا نیاز نیست، اما اکثریت اعضا رأی دادن که خوب است باشه دیگه. ما هم دیگه حرف نمیتونستیم بزنیم دیگه، وقتی اکثریت میگن دیگه. زمینش هم آماده، یه پول مختصری فقط برای ساختمانش. بعد از اینکه تصویب شد که این کار انجام بگیره، چون گفتن عزت برای قوم هست و صحبت این بود، رفتیم خدمت رهبر معظم. ایشون تو اون دیدار بعد از که صحبت ها تمام شد و سلام علیکم و گفتن که دیگه تلویزیون دیگه نشون نمیده، بعد گفتن این جمله ای هم که شنیدم که میگن در قم بیان چه، گفتن نیازی نیست. یه جمله گفتن نه احتیاجی نداره. خب رگاه میخواد برای چی؟ شما که سالی دو بار میخواد جلسه بگیرید میرید حالا همون مجلس هست و قم هم نیاز نداره. همین دو تا جمله گفتن رفت تو هوا، تمام تصویبی که شده بود هم را جمعش کرد. اینا رو میگم برای این که بگید الحمدلله چنین رهبری داریم، تو دنیا نظیر نداره. نمیشناسید، شما نمیدونید چه گوهری بالا سرتونه. زندگی شخصشون اونه، دیدشون تو مسائل ملی و اقتصادی اینه. خیلی مواظبن، دقیق، حواسشون خیلی جمع.
حضرتشون صلوات بفرستید.
داستان نمیخوام بگم، میخوام بدونید تا تشکر بکنید از خدای متعال. و خیلی چیزای دیگه ما میدونیم که حالا مناسبت بشه میگم، اما کافیه که یه مقدار انسان انصاف داشته باشه. ببینید چی وقت کار میدم، یه شاهی میدونم که این ساختمان مال منصور خبرگان، گفتم بابا ما یه دفتر میخواستن به ما به زور بدن، دیدن ما تو اصفهان تو بین اعضای خبرگان بیشتری مراجع رو بنده دارم، ارتباط های مردمی و مشکلات، خواستن یه دفتر بزن در رو. من خودم قبول نکردم، بگم دفتر میخوام چون هر وقت کاری داشتیم تو این مسجد تو نماز اینقدر مراجعات میشن اینجا حرفمون نمیزنیم تو خیابون تو کوچه اینا. گفتم من اصلا احتیاج به اینا ندارم. بعضی اعضا گفتن نیاز داریم تو استانهای دیگه یک به ما ایراد نگیرن، من خودم قبول نکردم، میخوام چیکار. پول بیت المال حالا یه دفتر گرفته بشه، آخرش یه تلفن میخواد، آبر میخواد، یه نفر میخواد که در و واز و بس بکنه، بعد حقوقش رو میخواد نمیشه. ولو چه کم، گفتم آه پولشو اگه میخواد بدید به محرومین، نمیخواد این کارو بکن. با این اوضاع احوالی که انقدر تو زندگی ها انسان میبینه و نگرانه، خب عرضم استغناه. اگر انسان زندگیش متوسط یا زیر متوسط بود، و مهمتر از او اینه که غنی بداند. این غنی دانستنه کار حل میکنه. اما اگه خودشو غنی ندونست و گفت کمه، وقت دنبال تلاش دستفا میکنه که ببرد بالا. عرضم اینه. ششمین راهی که انسان میتونه آرزوی طولانی رو در وجود خودش از بین ببره، عظیم دیدن نعمت هاست و به دنبالش تشکر کردن از اوه. از یه طرف استغنا رو دقت کنید، یعنی اینا رو با هم بهش توجه بکنید. از یه طرف خودشو غنی بداند، از یه طرف نعمتایی که خدا بهش داده سو عظیم بدونه، حقیر نشماره. وقتی عظیم دونست شکرشو به جا میاره. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک، خدایا مرا بی‌نیازم کن به این حلال هایی که در اختیارم گذاشتی تا رو به حرامت نیارم. اغننی به حلالک برمیگرده دور به استغنا. خدا چطوری مرا بی‌نیازم میکنه به حلال؟ میاد تو فکرم میاندازه میگه تو نیاز نداری. اصلا جوری فکر میکنم میگم احتیاجم همین. و یکی همین که خدای متعال در نگاه من عظیم میکنه اون نعمت رو، همون نعمت که در اختیارم است، بزرگش میکنه. وقتی بزرگی دیدم میگم او خدا بهترینشو بهم داده، الحمدلله شکرم به جا میارن. اما وقتی بزرگ ندونستم میگم خدایا با ما چرا اینطوری هستی؟ به همه که خوب دادی، چرا به ما نمیدی؟ همش گله دارم. وقتی گله دارم از نعمتی هم که بهشم داده تشکر نمی کنم. اون وقته که رو به حرامم میارم. مثلا مالم، یه مال متوسطی خدا در اختیارم گذاشته، اگه بی نیاز دونستم خودم رو کافی میدونم میره. اما وقتی بی نیاز ندونستم غنی نمیدانم، خودم رو فقیر میدونم، محتاج میدونم. محتاج دونستم دنبالشون بحث بعدیست. یعنی نعمتایی که الان در اختیاری ثروت که دارم رو کوچک میشمارم، میگم این چیزی نیست. ببین هم قطارای من، شاگردای من چی دارن. کسی میگم شاگرد شما لباسش میدم چند برابر شما قیمت داره. میدم چی؟ گفتم اون شاگرد هم جوونه، اون بهش میاد. ما هم که تو سنمون بودیم لایه لباسه بهتری داشتیم، به ما نمیاد دیگه. هرچی بهش میگفتم میگفت نه. گفتم باز شما اشتباه فکر میکنیم. آخرش گفتم امیرالمومنین علیه السلام دو تا پیران تهیه کردن، اون پیران گرون قیمته رو دادن به غلامشون، اون ضعیفه رو خودشون به غلام گفتن تو جوونی که ازدواج کنیم نه چی به شما میاد. هر کسی یه چیزی بهش میاد دیگه. گاهی اینطوریه، وقت نعمت رو حقیر میشماره. وقتی نعمت رو حقیر شما تشکر از خدا نمیکن، تعدلش ناراضیه. تعدلش گاهی هیچی هم نمیگه به کسی ها، اما شب بخواد بخوابه همتون ناراضیه. کی راضیه؟ وقتی میگه خوبه. میگه به یکی گفتم احوالت شده، گفت الحمدلله هرچی از خدا خواستم بهترینشو بهم داده. الحمدلله هم گفت بلند، هم گفت الحمدلله هرچی خواستم بهترینشو داده. حالا آقا میاد خانم زن میگیره یا زن شوهر میکنه، وقتی که خودشو مستغنی ندانست به حلال، ببینید چه دردی سر بر خودش درست میکنه دیگه. وارد ریزکاری ها نشن که خودتون بهتر میدونید. هرچی میدونید همون، هرچی هم نمیدونید خوب نیست بدونید دیگه. وقتی خودشو غنی ندانست به حلال، دنبال کسافتکاری دیگه میره. گاهی رابطه نامشروعه، گاهی تلفنه، گاهی حضوریه، گاهی نمیدونم تعدد زوجاتت، گاهی یک کارایی میکنه. موردایی داریم که زندگی خودشون متلاشی میکنه، یعنی بچه داره، بچه هاش بزرگن، اومدن به ما میگن که به این پدر ما داره چه میکنه. بعد اینم دنبال یه نکات پستیست، یه حرفای میزنه، شیطونه، فریبش داده، زندگیشو داره متلاشی میکنه، میخواد شهوتشو ارضا بکنه، میخواد منم فریب بده. میگه که نه، من دنبال اینم که فلانی چون میگه صیغه حرامه است، من میخوام صیغه بکنم. شما نمیخواد علیه کسی اینجا اقدام بکنی، یه جایی که به ضررت هست اقدام بکن. تو مال فکر دیگه هستی، تو چرا خودم داری فریب میدی؟ اغننی به حلالک اینه. اگه انسان خودشو غنی ندانست، حالا ممکنه دنبال این کسافتکاری هم نره، اما چی بگر؟ میگه من ازدواج که کردم فکر کردم نگاه همو بیشتر مراقبت میکنم، حالا بدتر شد. چرا؟ این مشاورای زیادم شده، این مشاوره میدن به جوانا و میگن مواظب باشید همسرتون به زیبا باشه. تو تلویزیون هم گاهی میگه با این چیه، این چه فکریست میندازید؟ اگه این فکر تو جامعه رسوخ کرد، که الان احساس میکنم خیلی هم رسوخ کرده، چون خیلی مراجعه میکنن به من. آخرش بهش گفتم قیافه خود من چیه، بخواستم میگن قیافه خودم یه نگاه تو آینه بکن. خب یعنی چه؟ این حساسیت چیه؟ قیافه های متوسط، شون نمره متوسط میدی به قیافه های متعارف، همین کافیه دیگه. اگه بنا بشه هر مردی بگه من با همسر زیباتر از خودم میخوام ازدواج کنم، همسرش هم بگه من با مردی میخوام ازدواج کنم که زیباتر از من باشه، خب هیچ کس با هیچ کس ازدواج نمیکنه. چون هر مردی با هر زنی میخواد ازدواج کنه، اگه مرد زیباتر باشه زیر بار ازدواج با اون زنه نمیره، چون میگه من 5 درجه نمره بالاتر است. خب اگه زنه زیباتر باشه، زنه میگه من با این مرد ازدواج نمیکنم، چون میگه من 5 درجه بالاترم. هیچ التقای ساکنین میشه، ازدواج همه متوقف میشه. این چه فکریه میکنیم؟ من دنبال مباحث اخلاقی بعدشم. این آقای روانشناس که نمیان بحثای روانشناسی دینی کار بکنن، کجای دینی حرفا رو زده من نمیدونم. ما میدونیم نیست، اونا چون اطلاع ندارن روانشناسی غربی میخونن، میان مشاوره میدن به جوان، بعد مشکلش این میشه که این جوان با هر همسری ازدواج کنه، حالا چه پسر چه دخترش فرق نمیکنه، بعد راضی به ازدواجش نیست، مرتب چشمش هرز میره، هی میخواد نه دیگران موفق‌ترن یا خودش، هی مقایسه میکنه، توی این مقایسه مرتب بهتر از همسرشو میبیند، حداقلش اینه که ناراضی از ازدواج خودش، یه مقدار اضافه ترش اینه که این زن کم کم اقدام میکنه به طلاق گرفتن، هی شروع میکنه نق میزنه به شوهرش. حالا دردش اینه که مورد دیگه رو دیده، نمیگه اینو، اما ما سراغ داریم دیگه، چند مورد اینه که با خود ما آمدن بشهر کرد دیدیم دیگه. ما مورد داشتیم که شوهرش وقت اومد به من، گفتم خانومت ارتباط نمیخواد پیدا کنه با کسی؟ گفت نمیدونم، تازه صحبت من اینو به فکرش انداخت. میگفت خانومم ایراد میگه، میخواد طلاق بگیره. گفتم بعد از مدت ها که بالاخره طلاق گرفت، آخرش لو رفت، بالاخره بعد میخواست ازدواج کنه با اون نفر بعدی، اومد به من گفت. این مرد به گریه افتاده بود، اومد و پیشان گریه میکرد، بچه‌ام داشت. گفت حالا فهمیدم که اون موقع شما راست میگفتی یا احتمالشو میدادی. هیچ، خانم پا افتاد، طلاق گرفت از شوهرش، زندگیشو متلاشی کرد، بچهشو نابود کرد، بچه‌ای که محبت مادر میخواد، به خاطر شهوترانی که میخواد با یکی دیگه ازدواج کنه، صداشو بالا نمیکنه تا وقتی طلاق گرفت و بعد لو میره که آخرش میخواد ازدواج کنه، نمیتونست مخفیانه باشه که. اینا برمیگرد به همین نکته، که از یه طرف استقناع نفس به حلال نداره، در حال که ما دعا میکنیم اللهم اغننی به حلاله، که خدای به حلالت من رو بی‌نیازم بکن که اصلا دیگه محتاج نباشم به حرام، به همین معاملات حلال من رو بی‌نیازم بکن، دنبال روا نرم، دنبال دروغ نرم، نخوام از راه حرام کسب و کار داشته باشم. وقتی بی‌نیاز شدم راحت میشم، یه زندگی متعارفی دارم. اما وقتی به حلال قانع نبودم و حلال رو حقیر میشمارم. ما اگه بخوایم مبارزه بکنیم با این آرزوی طولانی، یکی از راهش اینه، نعمتهای الهی رو، نعمتهای حلالی که در اختیارمونه، اینا رو عظیم بشماریم و تشکر بکنیم، هی بگیم الحمدلله خدایا خوبشو به من دادی، به دیگرانم بده، بیشترم به من بده، به دیگرانم بده. اینطوری با خدا حرف بزنیم. هفتمین مورد از چیزایی که آرزوی طولانی رو از ما از بین میبره، تحصیل بصیرته. همین بصیرت که امروزه خیلی فایده نصیبمون میکنه، بصیرت تو مسائل اقتصادی، ببینید اونایی که بصیرن هوشیارن، ضرر نمیکنه. بصیرت تو مسائل سیاسی، وقتی بصیره دشمنو خوب میشناسه، دوستو میدونه، در فکر ارتباط با دشمن نیست، با یه حقوقی که بعضی این جاسوسا هستن میچرخن تو شهر این و اون و تو جلسات، گاهی تو این جلسه ها میان پول داره از آمریکا جای دیگه میگه میخواد برسونه، پولی بفرسته، یه خبر برید به اونا. دنبال چیه؟ بصیرت نداره، ضد کشورش عمل میکنه، ضد وطنش کار میکنه به خاطر این پولی که دشمن بهش میده. چقدر پسته، خیلی پستی میخواد، اما هستن. کشورهای مختلف رو پاشوندن همین آمریکایی‌ها، گرجستان رو پاشوندن، اوکراین رو پاشوندن، هرچند قزاقستان رو پاشوندن، شوروی سابق رو کلن پاشوندن. من یه موقعی فرصت بشه اینا رو اشاره میکنم که چه کردن. نوانم تو انتخابات، یعنی بهترین فرصتی که میتونستن مردم رو فریب بدن تو انتخابات بود. تو انتخابات وقتی اون رقیبی که طرف غرب بود شکست میخورد، رای نمیبرده بود، بلافاصله آمریکایی میمدن، حالا یا سرقی سفارت خونه شون سرقی مختلف میمدن، آمدان فریدن، گفتن تقلب شده تو انتخابات. شروع میکنن یه عده ای رو بسیج میکردن که بیاید حرکت کنید، فریاد بزنید، تظاهرات بکنید، تظاهرات را مینداختن، مردم فریب میدادن، میکشوندن تو خیابون، بزنید. یه دم جوان راستاسی باورشون میبرد، میگفتن ما رأی دادیم. یه مرحوم شهید آیت الله مدرس تو مجلس زمان رضا خان یه رأی گیری شده بود، آی مدرس به خودشون رأی داده بودن، بعد که آرا رو خوندن اسم آقای مدرس اصلا نخونن، گفتن هیچ آقای مدرس گفتن دیگه حداقل رأی خودم، من که خودم میدونم به خودم رأی دادم، دیگه اینا چرا نمیخونی. خب بعضی جوانا بالاخره رأی دادن به اون شخصی که غرب‌گراست. وقتی میرن رأی نیورد کاندیدای اونها، باورشون میاد، خیال میکنن تقلب شد. خب تقلب نشده، اگرم شده خیلی درصدش کم، اما نداری حد. میمدن کشور رو میپاشوندن به هم. تو بعضی مواردش اون که رأی آورده بود آقای ادوارد شواز نازده رو نمیدونم یادتون از یه اصلا فرار کرد، چون ریختن تو مرکز حکومت با اینکه رأی آورده بود، ریختن میخواستن بکشندش، فرار کرد رفت تو روسیه. از اونجا هم گفت فلانی که بله آمریکایی بود، گفت تمام کارات زیر سر اینه، اصلا کشور رو میپاشونن به هم. و یک شم تو انتخابات 88 خود ایران ما بود که از یک سال و یک ماه قبل، یعنی 13 ماه قبلش اینا رو صدا زده بودن، بعضی اینا رو تو آمریکا گفته بودن بهشون که اگه رأی نیاوردید بس تقلب از حالا شروع کنید، احتمالش رو بندازید تو فکرها. لذا آقای میر حسین موسوی هنوز آرا خونده نشده اعلان کرد که من پیروزم. اینا رو بهش خط میدادن از آمریکا، بهش میگفتن که بگو اینا که من پیروزم. کی گفته تو پیروزی؟ چون که هنوز در صندوق باز نشده که. آمریکا بهش خط میدادن با واسطه البته که بعضی از این مشاورش الان فراری هست. خب اینا اینه، دشمن وقتی انسان بصیرت نداره کم کم باورش میاد، خودش باورش میاد، طرفدارش هم اینطور میگن وایسید حقتون رو بگیرید، کشور رو بریزید به هم بپاشید. کم کم روز عاشورا شد ریختن زنبستا، بعضی هم کشته شده. من دیگه نگران اونا بیشتر هستیم که چرا باید یه جوان کشته بشه. هفتش داره همین جاسوسای آمریکایی مسلح هم بودن، لابلای مردم زدن کشتن، میکشتن یکی رو میدختن گردن دولت، دولت اینو کشت. یه خانمی رو کشتن انداختن سر دولت، بعد دوربینا نشون داد که قاتلش یک کسی بود چهرهشو پوشونده بود و بعد فرار کرد. گفتن خب اگه واقعا دولت کشته پس این قاتل رو نشون ما بده دیگه، اینو به تحویلش بدید. به اینجا که رسید یهودن سر از اسرائیل در آورد، قاتل یهودن اونجاست. یا یه کسی که یه خانمی که تو ارتباط نامشود ارتباط پیدا کرده بود بعد مریض شده بود و به خاطر مریضیش اصلا نیومده بود تو خونه، چند ماه مفقود بود، اینو به عنوان کشته اسمش هم من نمیخوام میگم که اسمش هم معرف کرد و جلسه فاتم گرفتند و چند ماه بود به خاطر بعضی مواز. این دختره نیم مد به پدر مادرش بگه چون مریض شده بود، میگم بگه بگم منو میکشند. بعد دید که جلسه فاتم برش گرفته تو روزنامه دارن جلسه میرن داری تسلیت میگن. وقتی بهش گفتن دیگه ناچار شد بیا به پدر مادرش بیا با من زنده من نمردم. بصیرت تو همه جا کارایی داره، از جمله تو بحث ما. ما میخوایم آرزوی طولانی نداشته باشیم، راهش بصیرته. بصیرت نسبت به دنیا، دنیا رو بشناسیم. وقتی دنیا رو فهمیدیم دل نمیبندیم به دنیا. امشب شب شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، اون کسانی که اومدن قصر خلافت کردن بعدم در خونه را آتیزه، اینا بصیرت نداشتن، فکر میکرد که همیشه تو دنیا هست. ما برای 5 سال 10 سال حکومت داری، این جنایت رو برای چی مرتکب میشی؟ و تکرار میشه، تاریخ تکرار میشه. به خاطر حکومت داره میگه بیاید مسجد بیعت کنید، خونه رو با اهلش آتش میزنید. میخوام خاطرم جمع بشه که شما مدعی نمیشی. اونایی که بصیرت داشتن یه تعداد کمی، اینا دور امیرالمومنین علیه السلام بودن، اما خیلی ها فریب خوردن. بعضی هم گفتن یا علی حالا دیگه شده دیگه، حالا برای چی شما پافشاری میکنید، حالا بذار اینا حکومتش رو بکن، چه فرقی داره؟ با همین چه فرق میکنه بیان امروز ببینن چه انشقاقی تو اسلام ایجاد شده، یه اهل تسننی به وجود اومدن که بینی دارن چه میکنن. وهابی هایی که از اینا از دل اینا به وجود اومدن، داعش هایی که از دل اینا به وجود، بیان ببینن اگه همه شیعه بودند و یه دست بودند کجا دشمن جرأت میکرد اینطور اسلام رو ذلیل بکنه. اصلا بگم بهتون اگه همه شیعه بودن کجا امام زمانمون قائب می شدن. غیبت امام از اون نفرین فاطمه زهرا سلام الله علیها است. وقتی نفرین کردن خدا به غضب در اومد، همه بحثا خراب شد دیگه، همه رفت. ما نشستیم اینجا چی داریم فکر میکنیم؟ به خاطر طمع دو سه نفر که طمع تو ریاست داشتن و با زور میگفتن باید حکومت ما بکن، گرفتن حکومت ها. اما بس به اونجا خط نشد که اختلافی که تو اسلام ایجاد شد، گروه های گوناگونی که به وجود اومده، توهین هایی که به یک دیگه میکنن. امروز تو عربستان اینه چه اوضاعیه، مرکز اسلام هم مکه و مدینه رو به دست گرفتن و بینید چی تو میتازونن به اسلام، قیمت نفت رو میارن پایین، ای زیاد میکنن تولید نفت رو، عرضه میکنن به بازار، بازار احتیاج نداره، این قیمت میاد پایین، این قیمت میاد. بصیرت نیست، آگاهی نداره. با آمریکا خدمت میکنن به خاطر حکومت خودشون، چون میدن زیر پا خودشون شله. اینا خیلی بصیرت به انسان سود میده. تو خود کشور ما یه عده‌ای هستن، گاهی هم لباسی های خود ما هم هستن، به نام امام حسین علیه السلام، به نام همین جلسات تو همین مساجد، یه شبکه هایی رو میان رو اندازه میکنن تو انگلستان، از اونجا داره حمایت میشه، مرکزش هم اونجاست، اما دارن ضربه میزنن به اسلام. پارسال شنیدم تو بعضی مساجد اصفهان اومدن پول جمع کردن، بودن پول بدید نذر بکنید. یکیشون گفته بود که نماز و روزه امواتتون هم اگه میخواید پول بدید، ما نماز و روزه شما انجام میدیم. دروغ مردم فریب میدادن، دین مردم از بین بردن. خیلی ناراحت شده، بودم بدبخت اون کسی که اصلا اطلاع نداره، خیال میکنه داره یک سال پول نماز و روزه پدرش و مادرش رو داره به اینا میده. بابا اینا بعضیشون اصلا دین ندارن، اینا دارن با دین مردم بازی میکنن، کجا نماز و روزه خوندن برای اینا؟ بابا بصیرت کجا رفت؟ بابا آگاه باشید، هر کسی هر ادعایی میکنه که انسان نباید بپذیر ادعای او رو. که پول جمع کن که چی؟ بلکه یه شبکه حدودا ماهیانه 90 میلیون تومان، 90 میلیون دلار که حدودا 90 میلیارد میشه، 90 میلیارد تومان خرجشه. این پولش از کجا میاد؟ انگلیسی که اصلا دین ما رو قبول نداره داره پول این شبکه رو داره پول بهشون میده. یه موقع یه جاسوس گرفتندش تو خونه همین بعضی مراجع میرفت، هی پول میداد، میگفت اینا رد مظالم است، اینا خمس است، اینا سهم امام است، سهم سادات. چند سال بود پولای جاسوسی آمریکا و انگلیس پول بهش میدادن، مرتب میرفت خونه این مراجع پول میداد، میگفت اینا رد مظالم است، نمیگفت رد از ظالم است، رد از ظالم بود، از آمریکا بود، از جادیه بود. شد چه انداخته؟ بعد توی مسئله ای تو تهران دستگیرش کردن، خیلی چیزا اصلا لو رفت که اینا. الان هم این شبکه ها مشخصش کرده وزارت اطلاعات، خیلی اینا رو مشخص کرده که مبادی پولش از کجا داره تامین میشه. من نگران بیشتر اینه، نگران دین جوان و مردم هم که میگن بابا دین مردم رو چرا میگیری؟ چرا با مردم دارید با دینشون بازی میکنی؟ مگه مرجعیت ارثیه که حتما باید توی دودمان هم تو مرجع باشه؟ با مرجع شما بازی نکنید، با دینتون برید جامع مدرسه سوال بکنید، بالاخره بهتون میگن اعلم کیه. یکی فوت میکنه بعد میگن فلانی پسرش میدن برادرش، این باید مرجع باشه. قدیم تو روستا از این کارا میکردن، گاهی که روحانی که فوت میشد عمامه باباشو هم میشد سر پسرش، ولی پسرش درس نخونده بود اصلا، میذاشن سر رو میگفتن نخه، باید بالاخره پدرشو باید یادشو زنده بکنه. چی بچه میکنم من سواد ندارم، من حوزه نرفتم، من دانشگاه رفتم. گفتن نه، تو به پدرتو احیا بکن. حالا کم کم بحث به اینا کشیده شده، یکی ادعای رؤیت امام زمان میکنه، یکی میدونم ادعای چی من. بصیرت خیلی مهمه. ما بصیرت تو بحث فعلیمون اینه، اگه میخوام آرزوی طولانی نداشته باشیم، آگاه باشیم، دنیا رو خوب بشناسیم. وقتی دنیا رو خوب شناختیم دیگه اینقدر آرزوی طولانی نمی کنه. خب این هم تحصیل بصیرت هفتم. هشتم، تقویت رضایت از طریق حکیم دانستن خدا. این بحث خیلی مهمه، اجازه بدید چون نیاز به توضیح داره دیگه، من توضیحش باشه فردا شب اگر توفیق داشتم خدمتون عرض میکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خیلی سوگواری که داریم از امام حسن و امام حسین علیهم السلام نسبت به مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها، مصیبت خیلی دیدن اهل بیت و حضرت زینب سلام الله علیها تو طفولیتشون تو سن کم رحلت پیامبر رو مشاهده کردند، رحلت مادرشون رو مشاهده کردند. اینا رو از دوران طفولیت می دیدن. امام حسن و امام حسین علیهم السلام همینطور. 30 سال بعد شهادت پدر بزرگوارشون رو دیدن. 10 سال بعد از شهادت پدرشون شهادت امام حسن علیه السلام رو دیدن. و اینا مثل این که ساخته می شدن برای صبر در مصیبت کربلا. حضرت زینب سلام الله علیها از همون سن 4 سالگیشون دارن ساخته میشن برای جریان کربلا. بعد بین اون شجاعت قوی رو در مجلس ابن زیاد در کوفه، بعدم در مجلس یزید در شام، مثلا حیرت میمونه که یک زن چطور این همه داغ دیده، مصیبت دیده، اما بدون کوچکترین ترس و واهمه ای یزید رو با تمام کلماتی که ازش عبا داشت از شنیدنش یبنت طلقا او رو صدا زدن، در حالی که تو مجلس جمع میگفتن یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین خطابش میکردن، اما همچین یبنت طلقا گفتن، او رو پستش کردن، ذلیلش کردن، آوردنش پایین، گفتن تو فکر کردی حالا بالا نشستی پیروز شدی، میدونی چرا کافر شدی، داری انکار میکنی قرآن را، وحی یا پیغمبر و رسالت و همه چه داری انکار میکنی، این کفرت علتش میدونی چیه؟ مال کار حرامه. بدبخت. آیه قرآن براش خوندن، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت کسان که این گناه 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 هی گناه میکنه میرسه به اینکه تکذیب کنه آیات الهی رو. یزید بدبخت، تو که داری الان تکذیب میکنی، نتیجه این گناهان حرامیست که کردی. باورش نمیشد یزید که یک زن اینطور مقابلش با شجاعت بایستن جوابش رو بده، اصلا باورش نمیشد. چند جمله حضرت حرف زدن جلسه ریخ به هم. حالا اول داشت با قلدری حرف میزد، بعد دید نه، همچین ذلیل شد مقابل حضرت که شروع کرد عذرخواهی کردن و گفت شهادت برادرتون دست من نبوده، ابن زیاد این کار کرد، بدون اجازه من این کار کرد. کاری شد تو جلسه که این عطای گفت میخواد اینجا بمونید یا میخواد برید، به عکس شد جرایان. اینا همه شجاعت از اون مادر گرفتن. مادرشون وقتی که مظلومانه پشت دیوار مورد فشار واقع شدن، سخت جنین دیدن، پهلوشون شکسته شده بود، با همون حالت چند لحظه بیهوش شدن. اما وقتی به هوش اومدن، با همین حالت که کسالت بلندشان اومدن مسجد. این زینب چنین مادری رو دارن. مادرشون این چنین نهیب زدن داخل مسجد بالا سر همون قاسمین خلافت، چنین دختری رو دارن تربیت میکنن که او هم بیاد مجلس ابن زیاد، مجلس یزید، با شجاعت مقابل اینا حرف بزنه. ابن زیاد میگفت دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ فرمودن ما رأیت الا جمیلا، هر چه دیدم از خدا جمیل دیدم. او حکیمه. تو چی میگی؟ این شجاعت ها رو باید بفهمیم، این بصیرت ها اینه. زینبی که از نگاه نامهربان به شدت نگرانه، میدونید تو مجلس یزید تنها ایرادی که به یزید گرفتن غیرت او بود. گفتن ای بی غیرت، چطور راضی شدی زنان و کنیزان تو محفوظ باشند، در پس پرده های حجاب باشند، اما دختران رسول خدا تو کوچه و خیابان ها، تو بیابان ها 40 منزل در دید نامحرمان باشند؟ میدونید حضرت زینب سلام الله علیها نگران همینه. مادرشون هم بل اجبار رفتن تو مسجد، نمیخواستن برن و چه بکنن، نه قاسمین امیرالمومنین علیه السلام به زور بردن مسجد، بلند شدن با همون کسالت شو اومدن مسجد. قاسمین هم باورشون نمیومد، میگفتن اون ضربه ای که زدیم دیگه حضرت رو بستری کرد، دیگه تو منزل خوابیدن. اما یه مرتبه دیدن وارد مسجد شدن دختر پیامبر. یا فاطمه، اینا درس شد برای ما، زنان ما در طول تاریخ یاد بگیرن از این. دیدن شمشی بالا سر امام گرفتن، تهدید دارن میکنن، فریاد زدن خلو عن ابن عمی، دست بردارید از پسرم مویم، برید کنار، چه دارید میکنید؟ کنار نرید میرم نفرینتون میکنم. ان الله یغضب الغضب فاطمه و یروا لرواها. ما باید گریه کنیم برای اون غضب فاطمه، برای اسلام گریه کنیم. همه مصیبت ها از همان شب و روز آغاز شد، و الا جهان آمادگی داشت به غضب فاطمه عذاب را نازل کنه. ستونهای مسجد از زمین فاصله گره، وحشت تو بین قاسمین افتاد، ترسیدن اگر عذاب نازل بشه چه میشه. اما بازن دست بر نمی داشتن، هم تو منتظر بودن چی میشه. از یه طرف میخواستن عذاب نازل نشه، از طرف دیگر میخواستن حکومت رو بگیرن با هر زوری که شده. امیرالمؤمنین علیه السلام طبق وصیت پیامبر که میدانستن همه این مباحث رو، پیغام دادن توسط سلمان برو به دختر پیامبر بگو مبادا نفرین کنی. خداوند پدر شما رو رحمت للعالمین فرستاده بود، المجلله هم البته می دانستن وظیفه شد رو. این نمایش ظاهری است که من و شما امروز بدونیم جهان تحت اینها، تحت امر اینهاست، مسخر اینهاست. اراده بکنن عذاب نازل می شود. دیگه گفتن این از کمتر از پی کردن ناقه صالح که نبود، که اون شطور رو برداشتن پی کردن، زب کردن، ببینید چه عذابی نازل شد. آمدن سلمان پیغام امام رو رسنده، گرچه نیاز به رسندن اون پیغامم نبود، اما تا همینجا تمام شد. قصب خلافت انجام گرفت. اینجا یه جا بود آثار نزول عذاب آشکار شد، یه جا هم کربلا بود، اون لحظه ای که زینب کبرا سلام الله علیها مأیوسانه وقتی دیدن دشمن کمک نمی کند، برادرشون رو نجات نمی دهد، برگشتن طرف خیمه ها. اما یه وقت دیدن آثار عذاب آشکار شد، هوای عجیبی داره می وزه، هوای سیاه، گند و غبار سیاه آمده. وقتی روی خود رو برگردوند، سر نورانی برادر بالای نیزه دید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء.